بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین دلیل و دلیل چهارم بر این که معاوضه و داد و ستد بر متنجس حرام است و باطل است، دلیلی است که مرحوم نراقی در کتاب مستند به این دلیل تمسک کرده است. خلاصه این دلیل این است که ایشون می‌فرمایند در روایات مختلفی امر شده ایم به احراق ماء نجس و ماء مشتبه النجاسه. مثلا معتبره سماعه رو مطرح می کنند مرحوم نراقی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري ايهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. خب مدلول روشنه، به امام صادق عرض میکنه مردی دو تا ظرف آب داره، وقع في احدهما قذر، در یکی از اینا یک نجاستی افتاد، لا يدري ايهما هو، نمیدونه کدوم نجس شده، وليس يقدر على ماء غيره، غیر از این دو تا ظرفم آب نداره. قال يهريقهما جميعا ويتيمم. وجه استدلال این است که مرحوم نراقی میگه امام علیه السلام در این روایت فرمودند ماء مشتبه النجاسه رو دور بریزه و تیمم کنه، امر به شیء اقتضا میکنه نهی از ازداد خاصه رو دور بریزه. این آب رو ضد خاصش نگه داشتنه، فروختن و معاوضه است، هبه کردنه، صلح کردنه، مفاد روایت میگه حق نداره هیچ یک از این ضدهای خاص رو انجام بده، فقط باید آب و دور بریزه. پس این روایت دلالت میکنه که ما مشتبه و نجاسه رو حق معاوضه نداره، فقط با دور بریزه. خب بنابراین این روایت وقتی ماء مشتبه و نجاسه رو میگه حق داد و ستد نداره، ماء متنجس به طریق اولا حق فروش نداره، حق صلح نداره، حق معاوضه نداره، فقط باید دور بریزه. سایر متنجسات رو غیر از ما به قول و عدم فصل، متنجس ما باشه یا غیر ما باشه، یا شیره باشه یا عسل باشه یا روغن باشه، فرقی نداره، قول و عدم الفصل است. لذا نتیجه میگیرن داد و ستد بر متنجسات صحیح نیست. بعد میفرماین از قول بعدم الفصل بالاتر ما روایاتی هم در باب مرق و آبگوش داریم. راوی از امام سوال میکنه دیگ آبگوشتی بار گذاشتن، بعد میبینن یه موشی توش افتاده مثلا. امام علیه السلام فرمودن یحریق المرق، اون آب آبگوشت رو دور بریزن. باز امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، یعنی دیگه حق ندارن به کسی بدن، حق ندارن استفاده دیگه بکنن، حق ندارن مصالحه کنن، حقه هیچ کار ندارن، فقط باید اونو دور بریزن. این خلاصه دلیل چهارم که مرحوم نراقی برای حرمت و بطلان معاوضه بر متنجسات به این دلیل استدلال میکنه. عرض میکنیم که این دلیل مرحوم نراقی هم وافیه به مقصود نیست. به خاطر اینکه نسبت به روایات ماء مشتبه یا ماء متنجس روشن است به حکم قرائن، سؤال از مطلق استفاده نیست، بلکه استفاده خاص مقصوده. میخواد وضو بگیره، میخواد تحصیل طهارت کنه، از امام سوال میکنه همین دوتا آب بیشتر نیست، آب دیگم نیست، میخوام وضو بگیرم. جواب امام ببینید، امام میگه یحریق و همو و یتیمم، اینا رو کنار بذاره. خوب دقت کنید، مقصود این است که از این آب در تیمم نمیتونه استفاده کنه، در وضو ببخشید نمیتونه استفاده کنه. اینا رو کنار بذاره، کنار بریزه، بره به جاش تیمم بکنه. یا روایات دیگری هم داریم، حالا صبر کنید یه مقدار، صبر کنید توضیح بدم روشن میشه. کأن این ظرف آب، دو تا ظرف آب کوچک، منفعت دیگری براش تصور نمی شود. یا روایت دیگری در همین باب داریم، حالا قرینه بر این معنا رو هم اشاره میکنیم. اجازه بدید، نکته شما نکته خوبیه، ولی قرینه رو برش اشاره میکنیم که چرا مقصود اینه. مقصود اینه که در این منفعت استفاده نکنه، نه اینکه کنار بزنه هیچ استفاده ای ازش نکنه، دور بریزه، بریزه زمین. مقصود این نیست، کنایه از اینه که نه خیر آقا این رو بذاره کنار دیگه، برای وضوء استفاده نکنه، برای تحصیل طهارت استفاده نکنه. روایت دیگر رو ببینید، باز روایتی در همین باب داریم که راوی میگه آب قلیلی بوده، کلب از آب استفاده کرده. امام میفرماین رجسون نجسون لا تتوضع بفضله و اسبب ذالک الماء. این رجس نجس وضو نگیر، این آبو بریز. اسبب ذالک الماء درست اسببه، ولی معناش این نیست که این آب هیچ استفاده دیگه برش متصور نمیشه. مقصود اینه که وضو باش نگیر. شاهد بر این معنا، خوب دقت کنید، اونی که این استفاده رو اثبات میکنه، شما به روایات روغن متنجس دقت بکنید. همین کلیشه است، ببینید چه استفاده میکنیم ازش. صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام: اذا وقعت فأرتون فالسمن فماتت فإن كان جامدن فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله وستسبح به. روایت معتبرم از صحیح زراره. امام باقر می فرمان اگه موشی در روغن افتاد و مات، تو روغن مرد، فینکان جامده، اگه روغن جامد بود، فعلقها و مایلیها، اون روغنهایی که اطراف این موشه با این موش بردار، فعلقها، بریز دور، و کل ما بقیه، از بقیهش استفاده کن. این فعلقه ها و مایلی ها دقت کنید، اون روغنای اطراف این موش رو بریز دور. این عین همون کلیشه‌ایه که آب رو بریز دور. این روغن رو بریز دور، یعنی این روغنای اطراف موش رو اگه ورداشتی، حق نداری در استصباح هم استفاده کنی، روغن چراغ ازش استفاده کنی. به اجماع جایزه، چون زیت هم جایزه دیگه. همین به دنبالش امام میفرمان و امکان زائبن فلا تأکل و وستسبح به. اگه این روغن روغن مایع بود، اینه در استصباح استفاده کن، در سوخت استفاده کن. و خوب دقت کنید در این قسمت اول، فعلقها و مایلیها، اونا رو بریز دور. این بریز دور کنایه از اینه که نخور اونو، نه اینکه استفاده دیگه نکن. این کاملا روشن قرینه است بر این که در سایر متنجساتم یحرقهما جمیعا و یتیمم، یعنی در تیمم استفاده نکن، در وضو استفاده نکن، ببخشید وضو باش نگیر با این آب، برو تیمم کن. خلاصه این است که این یحرقهما ما نمیتونیم امر مولوی تکلیفی بگیریم که واجب است آب متنجس رو فورا بریزی دور، و اگه نگه داشتی یا پای یک درخت رفتی ریختی گناه کردی، این نیست. امر ارشادی است، ارشاد به این که متنجس رو در وضو نمیتونی استفاده کنی، در تحصیل طهارت نمیتونی استفاده کنی، روغن متنجس رو بذار کنار، در اکل نمیتونی استفاده کنی. پس بنابراین به نظر ما برداشت مرحوم نراقی از این روایات که یحرقهما و یتیمم، یحرقهما را حمله بر امر تکلیفی کردن، حکم تکلیفی، تا آب متنجس شد احراق واجبه. اگه یه ساعت نگه داشتی اون آب رو تو ظرف گناه کردی، نه این نیست. این ارشاد به این است که در اون مورد وضو و طهارت و اینا استفاده نکن، نه این که تا متنجس شد مالیت نداره، ساقط از مالیت میشه، حق نگه داشتن نداری، حق صلح نداری، حق معاوضه نداری. از فلازالک افرز که امر مولوی تکلیفی هم باشد، در اصول امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست، چه برسه به ازداد خاصه. فعلیه چهار دلیل که اقامه شده بود بر این که داد و ستد بر متنجسات حرام است و باطل است، این چهار دلیل وافی به مقصود نبود، لذا تا اینجا ما قاعده کلی چنانچه در نجاسات نداشتیم که معاوضه بر نجس باطل است، در متنجسات هم ما دلیلی نداریم که اگر متنجس منفعت عقلایی داشته باشد معاوضه بر متنجس باطل است. ها خب ببینیم مقتضای اصول عملیه چیست تا بعد برسیم به ادله خاصه. آیا مقتضای اصول عملیه در حرمت تکلیفی معاوضه بر متنجسات و بطلان وضعی معاوضه بر متنجسات چیست؟ نسبت به حکم تکلیفی خب روشنه، اگر شک کنیم داد و ستد بر متنجس حرام و نملا، شک در تکلیف مقتضا اجراء براءت عقلی و براءت شرعی است، تکلیفا مشکلی نداره. نسبت به حکم وضعی معاوضه و داد و ستدی بر متنجس واقع شده، شک داریم آیا این داد و ستد باطل است یا باطل نیست. اطلاقات عقود میگه این داد و ستد صحیح هست، بیعی واقع شده بر متنجس و بیع اون عرفن احل الله البیع، میگه این بیع گذراست. اوفو بالعقود میگه وفا به این عقد واجبه. خوب دقت کنید، بله اگر نسبت به حکم وضعی معاوضه بر متنجس دستمون از عمومات و اطلاقات کوتاه شد، کسی با ابداع شبهه نتونست به اوفو بالعقود تمسک کنه. مثلا کسی بگه مقصود از این عقود العقود المؤثر و شرعن است، لذا ما شک در تأثیر این عقد داریم شرعن، پس تمسک به اوفو بالعقود نمیشه. اگه کسی نسبت به حکم وضعی از این عمومات دستش کوتاه بود، برخلاف حکم تکلیفی که اونجا اصالت البراء جاری بود، نسبت به حکم وضعی شک داشت در صحت و بطلان این عقد، اینجا اصالت الفساد جاری میشه و نتیجه گرفته میشه عقد فاسده. اصالت الفساد عبارت است از استصحاب عدم تأثیر عقد که اینجا جاری میشه. قبل از این معاوضه این متنجس ملک مشتری نشده بود. شک داریم آیا با این معاوضه این متنجس ملک مشتری شد یا نه؟ استصحاب عدم ملکیت قبل از معاوضه جاری است و میگه همچنان این متنجس ملک مشتری نشده است، لذا با این نگاه ممکنه اشکال و خدشه‌ای وارد کنیم به کلامی از مرحوم شیخ طوسی قدس الله روحه الزکیه در کتاب خلاف. مرحوم شیخ در کتاب خلاف عبارتشون اینه: یجوز بیع زیت نجس لمن یستصبح به تحت السماء، جایز است بفروش روغن نجس رو، یعنی متنجس. او توضیحات صدر و ذیل رو ببینید روشنه، برای کسی که به عنوان سوخت روغن چراغ ازش استفاده کنه. این یجوزو به حکم قرائن بعدی یجوزوی وضعی است نه تکلیفی، یعنی بی درسته، این جایزه بی یعنی بی درسته. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و ایضا احل الله البیع. خب این احل الله البیع یعنی حکم وضعیه دیگه. و قوله الا ان تكون تجارتا عن تراز و هذا بیع و تجارته. خب پس معلوم میشه زیت نجس رو جایز مبادله کنه به خاطر این ادله و جوازم وضعی است. خب تا به اینجا میرسه، بعد از اینکه این ادله رو ذکر میکنه، و ایضا دلالت الاصل و المنع یحتاج الى دلیل. ما کلاممون با مرحوم شیخ طوسی در این جمله است، میفرمان و ایضا دلالت الاصل، اصول عملیه هم دلالت بر جواز داره، و المنع یحتاج الى دلیل، من احتیاج به دلیل داره. به مرحوم شیخ عرض میکنیم اینجا بحث حکم وضعی است، در حکم وضعی اصل داله بر جواز نیست، اصل داله بر بطلانه، اصالت الفساد حاکمه. اگه حکم تکلیفی بود بله، اصالت البراءه میگفت جایزه، مشکلی نداره، والمنع یحتاج الى دلیل. ولی وقتی بحث از حکم وضعی است دیگه دلالت الاصل آوردن اینجا بر جواز و المنع یحتاج الى دلیل درست نیست. اگر اون عمومات رو قبول کردیم فبها و نعمه، تجارتا عن تراض، اوفوا بالعقود، احل الله البيع، اینا رو قبول کردیم درسته. اما اگه اینا رو قبول نکردیم در حکم وضعی نوبت به اصل رسید، اصالت الفساد حاکمه نه اصالت الجواز و اصالت الصحه. هذا تمام الکلام در مطلب سوم که قاعده اولیه در بیع متنجس چیست و مقتضای اصول عملیه کدام است. اینم تمام شد. مطلب چهارم در معاوضه بر متنجس نگاه به ادله خاصه است. جمعی از فقها بعد از این که فرمودن قاعده عمومی در متنجسات حرمت معاوضه است. فرمودن در یک مورد ما دلیل داریم که معاوضه یک متنجس درسته، و آن هم دهن متنجس است. خوب دقت کنید، ما که گفتیم اصل اولیه جواز معاوضه بر متنجس است، اگه منفعت عقلائیه داره، روایات دهن متنجس بر طبق اصل است. یعنی قاعده کلی میگه معاوضه بر متنجس اگه منفعت عقلائیه محلله داره درسته، روایات دهن متنجس هم همینو میگه. و بعدم یه مثال، مورد خاص نیست. خب حالا ما ابتداءً روایات مختلفی که در دهن متنجس است باید بررسی کنیم، طوائف مختلفی است، سندن بررسی کنیم، دلالتن بررسی کنیم، و بعد ببینیم جمع بین این روایات چگونه است و مدلول این روایات چیست. مراجعه کنید شما مصباح الفقاهه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو، جلد اول صفحه 109، ایشون روایات رو به سه طائفه تقسیم میکنن: ثم وجه جمعی بین این روایات با نگاه به انقلاب نسبت ارائه میکنن. ما مطلب مدرسه نجف رو توضیح بدیم، بعد ببینیم آیا اون تسلیس توائف توسط ایشون درسته یا نه، و آیا وجه جمع ایشون قابل قبول هست یا نیست. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
چه داریم میکنم کلام شکل کسی در حکم ولیه؟ چون ولمن داره یحتو جویلا دلیم خب به ولی فساد
مشکلی فرقی نمی به خاطر تمسک به تجارتن انتراز، به خاطر تمسک به اینا. ببینید صدر زیل عبارت ایشونه، به وضوح مقصود ایشون حکم تکلیفی نیست، جواز وضعیه. ببینید، مراجعه کنید، همین ادله ایشون هم ببینید به روشن دیگه مال میشه اندر ناز، مردم پول دادن در مقابلش، مگر اینکه اثبات کنید که یقینا این حالت جاهلانه برای خودشون مردم فرض میکنن. اگر واقعا فرض کنید